بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولایتك.
تقدیم به روح مقدس و مطهر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه فرمایید. عنوان سخنم نقش قرآن در زندگانی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. در پنج بخش: یک، تلاوت قرآن، دو، سخن گفتن با قرآن، سه، تأثیر قرآن بر جان و روح حضرت، چهارم، مرگ با قرآن، و پنجم، حشر با قرآن. در مرحله اول که تلاوت باشد، این حدیث منسوب به حضرت فراوان شنیدید. فرمودن همه تعلق من در دنیا به سه چیز هست، محبوب ترین محبوب من که تلاوت قرآنه. در سیره نبی مکرم اسلام، در سیره اهل بیت فراوان میخوانیم مقید بودن به تلاوت قرآن. در حالات اولیاء خدا، بزرگان دین، علماء دین فراوان میخوانیم مقید بودن به تلاوت قرآن، به حفظ قرآن. انصافا صادقانه بگیم جای گلایه دارد که امروز جامعه دینی ما تعجبه روخانی قرآن، تلاوت قرآن. روایتی که شیخ صدوق در حالات امام رضا علیه السلام می نویسد که کان کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن، سخن می گفتن، جواب می دادن، مثال می زدن، برگرفته از قرآن بود. یختمه فی کل ثلاث، ده جز قرآن، یعنی مثلا حضرت روز یک ساعت قرآن می خونده، صبح یک ساعت، یه ظهر یک ساعت، شب یک ساعت. بعیده؟ خیلی بعیده. دقیقا همون مقداری که الان ماها داریم برای فضا مجازی میذاریم دیگه. غیر از اینه؟ گاهی به جوونا میگه حاج آقا اینقدر قصه نخور، اینجورم که شما میگی نیستا، ما صبح یه ساعتی میریم تو فضا، تمام شد. ظهر یه ساعتی هم ظهر میریم، شب یه ساعت هم شب میریم، یه ساعت هم قبل از خواب میریم. خب این 4 ساعت شما رو امام رضا قرآن میخونده. تعجبه؟ تلاوت قرآن، تأمل قرآن، تدبر قرآن، درس قرآن. چند تا جلسه تفسیر قرآن در این شهر مذهبی الان ما داریم؟ تو شهرهای دیگه چند تا درس قرآن داریم؟ تفسیر قرآن، جلسه قرآن آباد که مردم بیان گوش بکنن، طبقات مختلف استفاده بکنن. چند تا درس نهج البلاغه داریم؟ محبوب منه، لذت می بردن از تلاوت قرآن. و مرحله دوم، این پنج مرحله رو خیلی سریع بگم، تلاوت قرآن مقدمه است، مقدمه تدبر در آیات. تدبر در آیات مقدمه عمل با آیات قرآنه. مرحله دوم سخن گفتن با قرآن. انسان در اثر انس با قرآن میتونه با قرآن سخن بگه. عزیزان من، سروران من، اساتید روحانی من، بزرگواران، خطبه نورانی صدیقه طاهره یه سخنرانیه. الان من بخونم اول تا آخرشون، شما ساعت بگیرید ببینید چقدر طول میکشیم. 20 دقیقه است. یه سخنرانی 20 دقیقه‌ایه. چند تا آیه قرآن حضرت تو این سخنرانی دارن میدونید؟ آیاتی که یا مستقیم خوندن یا کلامشون برگرفته از آیات قرآن، قریب 50 آیه قرآن. اعلم و انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله اقول عودا و بدعا. شما فقط آیات قرآنشو جمع بزنید. اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تعذروه وتعرفوه تجدوه ابي دون نسائكم واخ ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي اليه. چند آیه قرآن اومد، یا آیه قرآن یا استناد به آیات قرآن. یه سخنرانی 20 دقیقه‌ای قریب 50 آیه قرآن. گاهی من یک ساعت سخنرانی میکنم دو تا آیه قرآن تو کلامم اول و آخر پیدا نمیشه. آدم میتونه در اثر انس با قرآن، با قرآن سخن بگوید، حرف بزنه با قرآن. و کسانی توانستن از قرآن خوب استفاده کنن که با قرآن انس گرفتن. رضوان خدا به روان علامه طباطبایی وقتی میگن این بزرگوار تفسیرشون امتیازش این بود که تفسیر قرآن به قرآن بود، خب تمام مفسرین بلا استثناء تفسیرشون تفسیر قرآن به قرآن. این چه ویژگی علامه بود؟ همه مفسرین تفاسیرشون قرآن به قرآنه، ولی اونها دیگران تفاسیرشون قرآن به قرآن با معجم قرآن، یعنی کشف الآیات رو باز کنن ببین آقا مشابه این آیه کجای قرآن اومده. ولی مرحوم علامه نه فقط کشف الآیاتی قرآن رو به قرآن تفسیر کرد، همه قرآن در اثر احاطه و تسلط و انس با قرآن بالاتر از معجم و کشف الآیات تفسیر قرآن به قرآن کرد. آدم میتونه در اثر انس با قرآن، با قرآن سخن بگوید. همین حدیثی که از امام رضا علیه السلام خوندم، کان کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات، کلام حضرت، سخن گفتن حضرت، مثال حضرت برگرفته از آیات قرآن بود. قصه رو شنیدید، در همه مصادر قدیمی آمده. فزه خادمه 20 سال، فزه خادمه 20 سال با قرآن سخن میگفته، حرفای معمولیش قرآنی بوده. اینم مرحله دوم، بگذرم. این دو مرحله به نظرم نسبت به مراحل بعد خیلی مهم نیست. تلاوت قرآن خیلی خوبه، انس با قرآن و سخن گفتن با قرآن اینم خیلی خوبه، آدم میتونه قرآن زیاد بخونه، با قرآن سخن بگه، ولی اینا مقدمه اون سومیه، تأثیر قرآن بر جان و روح انسان. این که خود قرآن کریم در آیات سوره 8 همه این آیاتو بلدین، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، به کوه نازل میکردیم اثر میکرد. چرا امروز بر قلب ما، بر جان ما، بر روح ما اثر نداره؟ اگه اثر داشت باید آثارشو تو جامعه دینیمون میدیدیم. اگر احل الله البيع و حرم الربا تأثیر گذاشته بود بر جان ما، بر روح ما، باید اثرشو میدیدیم تو جامعه، چیزی به نام ربا وجود نداشته باشه. اگه ویلون للمتففین در ردیف ویلون للمشرکین، ویلون للمکذبین، ویلون لکل افاکن اثیم، در ردیف اونها ویلون للمتففین، اگه در جان و روح ما اثر گذاشته بود، نباید تو جامعه ما این همه کم فروشی ها در قالب کارهای مختلف میدیدیم. تأثیر قرآن، یا آیه قرآن انسان رو عوض بکنه. بگذارید من یه نمونهی مثالی برای همین قسمت از زندگانی خود صدیق طاهر سلام الله علیه ها بگم. این روایت در منابع قدیمی ما آمده. مرحوم علامه مجلسی، من حالا بهار همراهم هست، علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 43 بهار از الدروع الواقعه سید ابن طاووس نقل می کند. سید ابن طاووس هم از کتاب زهد النبی نقل می کند، ابی جعفر احمد القومی، از مصادر قدیمی ما هست. لما نزلت هذه الآیه علی النبی، دو آیه قرآن بر پیامبر خدا نازل شد، سوره مبارکه هجر آیه 43 و 44، و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم وعدگاه اهل آتش، هفت در داره، هر گروه از یه در وارد میشن. آیه است راجع به وعده عذاب برای اهل جهنم. چه ربطی به ما داره؟ ما که بهشتی هستیم، ما بهشت نریم، کی بناس بهش بره؟ دیدید گاهی از این تعریف ها بلدیم از خودمون بکنیم. بهش جای ماست، حتما بهشتی هستیم، شک نداشته باشید. ما بهش نریم، کی میخواد بهش بره؟ در آسمون باز شده، ما از آسمون افتادیم زمین. دو آیه راجع به عذاب اهل جهنم بر پیامبر نازل شد. بکن نبی و بکاءن شدیدن، پیامبر به شدت به گریه افتادن. و بکت صحابته لبکائه، اصحاب به گریه افتادن. ولم یدرو ما نزل بهی جبرائیل، نمیدونستن چه آیه نازل شد. آیات که نازل میشد فقط پیامبر خدا دریافت وحی میکردن، کسی که متوجه نمیشد. ولی از شدت گریه پیامبر اصحاب به گریه افتادن، نمیدونن چه خبره. میدونید آدم گاهی عزیزی داره، یه فرزند خردسالی، مادری گریه میکنه، آدم بی اختیار به گریه میفته ولو نمیدونه جهت گریهش چیه. لم یدرو ما نزل بهی جبرائیل ولم یستت احد من صحابته ان یکلمه، به قدری گریه شدید بود کسی به خودش اجازه نمیداد بپرسه آقا چی شده، برای چی گریه میکنید اینجوری. و کان النبی اذا را فاطمه فرح بها، اصحاب میدانستند تو این اوج غم و اندوه کسی که میتواند غم ها رو از قلب پیامبر زائل کنه نگاه به فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینو میدونستند، اصحاب میدانستند. اداره فاطمه فرح بها فانطلق بعض اصحابه الی باب بیتها، سلمان آمد در خانه از زهرا سلام الله علیها، اجازه گرفت وارد خانه شد. فوجد بین یدیها شعیرا و هی تطحن، داشت جو آسیا میکرد. و علا عمود رها دمون سائل، خون دست مبارک حضرت بر دسته این سنگ آسیا جاریه. و هی تقول، حضرت داره قرآن میخونه، تلاوت قرآنش به اینجا رسیده، سوره مبارکه قصص، و ما عند الله خیر و ابقا، کار خانه میکنه، مشغول تلاوت قرآن، دستش مجروحه. در یه روایت دیگری هست امام حسن گریه میکنه. این اداره خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فسلم علیها و اخبرها به خبر نبی و بکائهی، سلام کرد، خبر داد که پدر دارن گریه میکنن، شما بیایید مسجد ببینید چه خبره، شما رو ببینن خوشحال میشن. ما که نفهمیدیم، ما که ندانستیم، ما که جرأت نکردیم سوال کنیم، شما بیایید. فنهزت، از جا بلند شد حضرت. ولتفت به شملت لها خلقه، چادر کهنه ای بر سر کرد. قد خیتت فی اثنی عشر مکانن، 12 وصله داشت چادر فاطمه. فلما خرجت نظر سلمان الی الشمل و بکا، سلمان از چادر وصله دار بی بی به گریه افتاد. و قال وا خزنا ان بنات قیصر و کسرا لف سندس و الحریر، دختر شاهان و قیاسره و پادشاهان در بهترین زینت ها و لباس ها زندگی می کنن، و دختر پیامبر علیها شملت و صوف خلقه قد خیتت فی اثنی عشر مکانن، دختر پیغمبر با یه چادر 12 وصله داره زندگی میکنه. آمدن خدمت حضرت. فلما دخلت فاطمت علی النبی قالت یا رسول الله، قبل از این که بپرسن داستان چیه، عرضه داشت پدر جان ان سلمان تعجب من لباسی، سلمان از چادر من تعجب کرده. فوالذی بعثک بالحق مالی ولی علی منذ 5 سنین
الا مسک و کبش نقل فعلیها به نهار بیر. فوالذی بعثک بالحق، قسم به اون خدایی که تو رو به رسالت مبعوث کرد، 5 سال است که اون چه ما در خانه داریم یه وسیله ایست که روزها به یه شکلی، شبها به یه شکلی ازش استفاده میکنیم. روز علوفه حیوانمون رو روش میاندازیم، فاذا کان اللیل افترشناه، شب فرش ماست. فقال النبی یا سلمان ان ابنتی لفی الخیل السابق، دخترم فاطمه در این مسابقات دینی و ایمانی، لفی الخیل السابق، جز کسانی است که این مسابقه رو برده، برنده این مسابقه است. امروز ببینید مسابقه اشرافیگری، مسابقه لباس‌های تشریفاتی و ماشین‌ها و مدل‌ها توی بخشی از جامعه ما، یه عده آه ندارن با ناله سودا کنن، عده آه ندارن با ناله سودا کنن. اون وقت از اون طرف ببینید این خبرهایی که این روزا گوشه و کنار میاد، یه عده مسابقه دور دور برای ماشین‌های چند میلیاردیشون، برای این که به رخ این فقرا و بیچاره ها بکشن. دل کیو میخوای بسوزن؟ جگر کیو میخوای آتش بزنی؟ امروز قطعا مسئله ازدواج در جامعه ما مشکل اصلیه. بحث ازدواج، بحث اشتغال حتما یه مشکله، اینو قطعا هست، بحثی درش نیست. اما یه بخشی از مشکلاتش این مسابقات تجملی است که ما داریم. این زندگی است، نمیگیم حتما باید زندگی این باشه، ولی اگر شرایط اجازه نداد، آدم میتونه ایمانشو حفظ کنه و ساده زندگی بکنه. ثم قالت، رفتن سراغ اصل مطلب. فاطمه زهرا رو آورده بودن از پدر سوال کنه برای چی گریه میکنی. ثم قالت یا ابت فدیتک ما الذی ابکاک. ادب گفتگو رو ببینید. اگر پیامبر خدا بارها میفرمود راجع به صدیقه طاهره فداها ابوها، ادب گفتگو رو ببینید. فاطمه زهرا وقتی میخواد با پدر سخن بگوید، فدیتک نفسی، جان من به فدات. امروز ادب گفتگو در خانه ها، خانواده ها، بین زن و شوهر، بین پدر و مادر، بین پدر و مادر و فرزند، فرزندان با پدر و مادر. ببینید نامه هایی که امام رضا علیه السلام، شیخ صدوق نقل می کند، به امام جواد می نوشتن، اول نامه یه بار، آخر نامه دو بار، فدت که نفسی. یه بار اول نامه امام جواد، یه بار آخر نامه، جان رضا به فدات. امام جواد هم نامه پدر رو که می گرفت می بوسید رو چشم می گذاش. فداها ابوهای پیامبر، فدی تو که نفسی، یا ابت فدی تو که ملذی ابکات، برای چی گریه میکنی؟ برای اولین بار پیامبر داستان نزول این دعایه رو بیان کردن. فذکر لها ما نزل بهی جبرائیل من الآیتین، فرمودن جبرائیل این دعایه رو نازل کرده. و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. جهنم وعدگاه اهل آتشه، هر گروهی از یه دری وارد میشن. عزیزان من، این روایت رو تقریبا همشو از حفظ بودم، ولی این کتاب رو آوردم از رو بخونم، کسی شک نکنه که من کم و زیادی دارم میخونم، اشتباهی کردم، خطایی در حافظه منه. صدیقه طاهره که برای دلداری پدر آمده، رفتن خانه، فاطمه زهرا رو آوردن که پیامبر فاطمه رو ببینه، آرام بگیر از این گریه. تا فاطمه زهرا دعایه رو شنید، فسقطت فاطمه تو علا وجهها الارض، همینطور که نشسته بود با صورت به زمین برخورد کرد. و هی تقول الویل ثم الویل لمن دخل النار. اصحاب برای اولین بار این آیه رو شنیدن، دعایه رو. فسمع سلمان، سلمان یه جمله ای گفت، ابوذر یه جمله ای گفت، مقداد یه جمله ای گفت، امیر مؤمنان یه جمله ای،
ود ایده او راجع به امیر مؤمنان هست، ود ایده او علی رأسه امیر مؤمنان وقتی این دعای رو شنید دست بر سر گذاشت و جعل یبکی و یقول گریه می کرد و می گفت وا بعد سفراه وا قلت زاداه فی سفر القیامه. امیر مؤمنان زاد و توشش کم بود. این حدیث معروفی که منابع عامه مفصل نقل کردن، فضائل الصحابه احمد حنبل رو ببینید. احمد حنبل مال 1200 سال پیشه، بیش از 1200 سال، فضائل الصحابه نوشته. وقتی میرسد به فضائل امیر مؤمنان این حدیث معروف رو کامل نقل میکنه، ما ناقص نقل میکنیم. الان من بخونم شما میخونید ولی ناقص میخونید. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این نیست حدیث، کاملشو احمد حنبل آورده. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه. تا قیام قیامت جن و انس نماز بخونن، روزه بگیرن، حج به جا بیارن، طواف به جا بیارن، خیرات انجام بدن، اون ضربت بالاتره. و خون امیر مؤمنان دست رو سر میذاره، گریه میکنه، و بعد سفراه و قلت زادا فی سفر القیامه. همین امیر مؤمنانی که خطبه 22 نهج البلاغه رو ببینید، سید رضی میفرماید کثیرا ما، فراوان امیر مؤمنان این خطبه رو میخوندن. شیخ صدوق در امالی مجلس 77 به جای کثیر اما می نویسد هر شب برمی گشتن به طرف مردم بعد از نماز عشاء. همه شب، همه شب امیر مؤمنان بعد از نماز عشاء برمی گشتن به طرف مردم، سه بار این جمله رو تکرار می کردن، این خطبه رو می خوندن. تزودوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل العرجة علی الدنیا تا آخر. این جمله امیر مؤمنان، جمله مفصله، من دیگه مجال نیست بخونم. عرض کردم مرحوم علامه مجلسی از سید ابن طاووس نقل میکند و سید ابن طاووس از کتاب زهد و نبی نقل میفرماید. اینو میگن تأثیر قرآن بر جان صدیقه طاهر سلام. دو آیه قرآن فاطمه رو برای تسلای پدر آورده بودن، تسلی پدر. آیه رو که میشنود سقطت فاطمه تو علی وجهها الارض. اجازه بدید دو مرحله بعد و خیلی سریع در دو سه جمله بگم، خستتون نکنم. مرحله چهارم مرگ با قرآنه. مرحله اول تلاوت قرآن، مرحله دوم سخن گفتن با قرآن، مرحله سوم تأثیر قرآن بر جان روح انسان، مرحله چهارم مرگ با قرآنه. ببینید در وصایای صدیقه طاهر است، تو منابع قدیمی آمده. من تازگی ها نگاه میکردم، خیلی برام جالب بود. عزیزان من میدانید لابد قدیمی ترین مسند فاطمه زهرا مال کیه؟ مال ملا جلال الدین سیوطیه. این عالم اهل سنت، صاحب تفسیر درالمنثور، صاحب تفسیر جلالین، صاحب کتاب های متعدد، تقریبا 400-500 سال پیش زندگی میکرده. اولین مسند فاطمه زهرا مال اینه. وقت او می نویسد، همین ملا جلال الدین می نویسد، وقتی صدیقه طاهره خواستن از دنیا برن وصیت کردن به امیر مؤمنان که وقتی منو دفن کردی از کنار قبرم بر نگرد، بنشین مقابل صورتم و یکسر من تلاوت القرآن، برام قرآن، زیاد قرآن بخون، یکسر. اینو میگن مرگ با قرآن. ما میتونیم با قرآن بمیریم، بله، اگه با قرآن زندگی کرده باشیم با قرآن میمیریم. الان جامعه ما میبینید، حالا خود من روسیا و خیلی ها مثل من، تو حیاتمون با قرآن کاری نداریم، مرگمون فقط سفارش میکنیم آقا این قرآن سه شبان روزی قاری کسی نمیدونم. عذاب بیشتری نباشه برای ما که گاهی میگن عذاب بیشتره، نمیدونم حالا هست نیست، ولی کسی میتونه با قرآن بمیرد که با قرآن زندگی کرده باشه. و مرحله پنجم حشر با قرآنه. ماها الان رأس شده تو دعاهامون دعا میکنیم پروردگار ما را با قرآن زنده بدار، بمیران، محشور بی، دعاست دیگه. حالا رسم آخر منبر یه دعایی باید کرد. ما با قرآن زندگی کردیم که با قرآن بمیریم؟ با قرآن زندگی کردیم که با قرآن محشور بشیم؟ بله اگر کسی با قرآن زنده مثل صدیقه طاهر سلام الله علیه قطعا با قرآن میمیره، قطعا حشرش با قرآنه، قطعا شفیعش در قیامت قرآنه. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیعتن